بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در این نظام اجتماعی در المیزان داشتیم که ذیل آیه 200 سوره آل عمران به صفحه 103 رسیده بودیم، بحث های خیلی خوبی در محضرشون بودیم و این بحث ها الحمدلله همش باید قاعده مند کدبندی شده و مقدمات و نتایج انشالله دیده بشه و با این نگاه انشالله بحث رو دقیق تر بکنیم و تکمیلش بکنیم و انشالله دوستان به قنای بحث هم بعد از این با ارجاع به مباحث دیگه و استفاده از جاهای دیگه انشالله این رو تکمیل میکنن و غنیترش میکنن. رسیدیم به این بحث که اینها بعد از اینکه شبهه غربی ها غرب زدگان ما رو مطرح میکردن در رابطه که اساس نگاه تمدن امروز غربی بر نگاه اکثریتی است که اون نگاه اکثریت هم از نظام عالم وجود و تکوین اخذ شده، لذا برهان خودشون رو بر حقانیت کارشون تکوین می گرفتن که تو تکوین هم اون چه که محقق است بر نظام اکثری است و چون اکثری یا دائمی است ما هم بنابر اکثریت همین نظام اکثریت رو از اونجا اخذ کردیم. ایشون بیانشون این است که بحث اکثریت یک بحث صحیحی است در نظام عالم وجود، اما اون جلسه هم عرض کردیم این که رابطه اینها در اخذشون برای اکثریت از نظام وجود چه مبنایی دارد و بر چه اساسی است، این اصلا جای بحث دارد و این که اینها برای عالم وجود بنابر این که خالقی و به اصطلاح به عنوان این که یه حقیقت وجودی متناسب نظام تکوین و تشریع هست قائل نیستند یا حقانیتی خودش برای نظام عالم وجود قائل نیستند، بر چه اساسی مبتنی میکنند اون نظام تشریع و حاکمیتشون رو و اجتماعیشون رو بر یه حقیقت که باید حتما این اصول توش رعایت شده باشه. یه شبهه ایست که باید بعدن اینا جواب بدن و جوابش هم ساده نیست و مباحث زیادی رو دنبالش میاره، اما بنابراین که از این سلمنا که یه همچین مسئله هست و به اینم الان ما کاری نداریم، سلمنا که اینها بنابر نظام اکثریت در نظام عالم وجود گذاشتن و اکثریت نظام تشریعشون رو و اجتماعیاتشون رو بر اساس نظام وجود دارن پایه‌ریزی میکنن، اینجا شبهه دیگری مطرح میشود که اون شبهه دیگری این است که اون چیزی که اینها بهش استناد میکنن اکثریت عالم وجود است، اون چیزی که ازش میخوان استفاده بکنند و اون رو به کرسی بنشونن اکثریتی است که در اعتقاد و علم اینها واقع شده. یه اکثریت علمی داریم، یه اکثریت در نظام معلوم داریم. مرحوم علامه اینجا میخواد بفرماید که اون چیزی که صحیح است، واقع است و حق است اکثریت در نظام معلوم و تحقق است، نه اکثریت ممدوح در نظام علم. یعنی ممکنه که عالمانی و کسانی که علم پیدا کردن، عالمان اهم از اونی که به صورت خارجی علم پیدا میکند که حالا این ممکنه یه علم ساده اولی باشه مثل ما که نگاه میکنیم به بیرون، این علم ما ممکنه اکثریت در نظام علمیشون خطا بکنن و بعد هم خطاشون در یه زمانی آشکار بشود، یا یه کسی یقیناً عالمی میداند که مبنای اکثریت در علمی که پیدا کردن غلط است، لذا حق نداره از جهت علمی مبناش رو تغییر بده به اون چیزی که اکثریت است. چرا؟ چون اون چیزی که علم به ما میده مقام کاشفیت و حکایته، یعنی علم حاکی و کاشف از اون است که در خارج است. اگر کسی متن خارج دستش بود به هر دلیلی حالا چه از راه علمی به خارج رسید، چه از راه مکاشفات و مشاهدات به خارج رسید، چه از راه وحی به خارج رسید، مثل انبیا هیچگاه حق نداشتند بر اساس اونچه که میل اکثریت بیرونی است قدم بردارن. لذا میبینیم که در مقابل تمام کفر و کافرین قیام میکردن، هرچند که شاید تنها کسی بودند که در اون دوره قیام داشتن و اعتقاد به این حق داشتن، اما مجاز نبودن به لحاظ این که اکثریت للحق کارهون بگن پس ما همون حرف اکثریت رو میزنیم. پس اکثریت در نگاه به اصطلاح حق و باطل بودن بر دو مبناست. اگر اکثریت نظام وجود باشد این حق است، اگر اکثریت نظام علم باشد معلوم نیست که برای، اگر این علم تطابق داشت با معلوم و تونستیم با موازینی که در کار تطابق بین این دوتا رو پیدا بکنیم، اینم در حقیقت میشه حق، اشکالی هم ندارد به لحاظ این که تطابق با حق داشته، نه به لحاظی که اکثریت است، به لحاظ این که تطابق با اکثریت در حق خارجی رو داشته. اما اگر فی نفسه کسی بخواد اکثریت رو حق بداند، چون در عالم وجود اکثریت حق است، اکثریت علم رو هم حق بداند، مرحوم علامه فرماید این خلاف در حقیقت فطرت و خلاف برهان و استدلال است. این رو در چند مقدمه ایشون میچینه و با این سه مقدمه فرمایششون رو ثابت میکنند. بسیار حرف دقیقی است که مغالطه ریزی و دقیقی اینجا شکل گرفته که این برملا کردن این مغالطه اون وقت نظام قرآنی رو که بسیاری از جاها در مقابل اکثریت اون رو به عنوان یک بحث باطلی مطرح کرده، کاملا آشکار میشود که کدام اکثریت رو قرآن باطل معرفی میکنند. اون اکثریتی که للحق کارهون، امیالشون، هوسهاشون، اونها مبدأ انتخابشونه، اونها مبدأ در حقیقت به اصطلاح تصمیم گیری هاشونه. اگر مبدأ تصمیم گیری ها و انتخاب هاشون اون امیالشون شد، هرچند اکثریت باشن، ما حق نداریم تبعیت بکنیم و اون باطل است. این خلاصه بحثی است که با البته مقدمه چینی دقیقی که مرحوم علامه اینجا میفرماید، سه مقدمه میچینه و نظام رو، بحث فطری رو، استدلالش رو کاملا بیان میکند. توضیح هزا اما قولهم، از این اما قول و اما قولهم ان اتباع الاکثر سنتون جاریتون فی طبیعه، که اینا گفتن فلا ریب ان طبیعه تتبع الاکثر، درسته که طبیعت تبعیت از اکثر میکند فی آثارها، در اون چیزی که در حقیقت میخواد انجام بده فی آثار طبیعت، الا انها لیست بهیث، اما این تبعیت از اکثر به لحاظ اون که در طبیعت محقق میشه و اینها میخوان مطابقه با او شکل بدن در طبیعت، الا انها لیست به حیث تبتلو، در طبیعت هیچگاه به حیث تبتلو او تعارض و وجوب اتباع الحق نیست، اونجا با حق یکسان است، چون خود اون تحقق خارجی حق است، لذا اکثریت در اونجا خودش حق است، نه اینکه اکثریت در مقابل حق قرار بگیرد. امکان ندارد که اکثریت در مقابل حق قرار بگیرد در خارج. چرا؟ چون خود اکثری بودن یک حق است. خود اکثری بودن در نظام طبیعت و وجود که این نظام علیت در کار است، این خودش یک حقانیت است، به حیث تبتل و تعارض و وجوب اتباع الحق فانها، این در حقیقت اکثریت نفسها بعض مصادیق الحق، یا بگه طبیعت، فان الطبیعه نفسها، نفس طبیعت بعض مصادیق الحق، خودش بعض مصادیق حقه، اکثریتش بعض مصادیق حقه، فکیف تبطل نفسها، پس امکان ندارد خودش رو باطل بکند. پس اگر خود طبیعت شد در حقیقت نفس حق، پس هیچگاه اکثریت در طبیعت مبطل در حقیقت این نمیتونه باشه، این اکثریت با حق، چون خودش جزو حق است. این صورت مسئله بود که بسیار دقیقه توضیح و ذالک یحتاج و الی بیان اموره. سه مقدمه ایشون بیان میکنند تا نتیجه رو بگیره بعدش. احدها ان الامور الخارجیت التي هي اصول و عقائد الانسان العلمیت والعملیه، اونی که در خارج است، حوادث و وقایع خارجیه، این ان الامور الخارجیه یعنی اون موجودات و حوادث خارجی، اون چی که در خارج محقق است، التي هي این موجود خارجیه، این موجود، دقت بکنید اینا ریشه های دقیقی ها، یعنی ما اعتقاداتمون و حقایقی رو که به عنوان عقاید داریم، ریشه اینها از یک حقایق موجوده محقق است دقت کن ان الامور الخارجیه التي هي اصول و عقائد الانسان العلمیه والعملیه، اونی که ریشه، اصول این ریشه، ریشه و پایه عقاید انسان است، چه در نظام اون نظام علمی، چه در نظام عملی، حکمت نظری، حکمت عملی، چه در هر کدوم از اینها، اینها تتبع فی تکونها و اقسام تحولها، اینها تبعیت میکنن در تحققشون، یعنی نظام به اصطلاح عقاید انسان در علم و عمل، تتبع فی تکونها و اقسام تحول، یا بگید که تتبع یعنی اون امور خارجیه، امور خارجی اینجا امور خارجیه بگیرید، اون امور خارجیه تتبع فی تکونها و اقسام تحولها نظام العلیت و المعلولیت، درسته نظام امور خارجیه بینشون علیت برقرار است، وقتی بینشون علیت برقرار است و هو نظامون دائمون ثابتون لا یقبل الاستثناء، علیت استثناء پذیر نیست، هرگاه علیتی استثناء پیدا کرد معلوم میشه که اون علیت در کار نیست، بلکه چی بوده؟ بلکه در حقیقت استقرایی بوده و اون استقرا علیت نبوده، بلکه تعاقبی بوده که اکثری بوده، تعاقب اکثری استثناء بردار هست اما علیت استثناء بردار نیست. اگر کسی گفتش که بالا آمدن خورشید علت برای روز بودن است، خب این استثناء پذیر نیست، نمیشه خورشید بالا بیاد در آسمان و روز نباشد. اما اگر کسی گفتش که بالا آمدن خورشید به اصطلاح همراه با این است که مثلا پرندگان صبح میخوانند، بالا آمدن خورشید علت برای خواندن پرندگان در صبح نیست، اما تعاقب دارد، یعنی هرگاه این طلوع آفتاب صورت میگیرد این حیوانات هم از خواب بیدار میشن و این بیدار شدن در حقیقت سبب مثلا اون خواندن میشه، اما این گونه نیستش که علت باشد، نه، ممکنه در حقیقت این تعاقب که همیشگی و دائمی و اکثری باشه استثنا پیدا بکند و این محقق نشود، امکان پذیره، اما بین روز بودن و بالا آمدن خورشید این تعاقب نیست بلکه علیت هست، اگر کسی اینو علیت گرفت. خب پس میفرماید که تو نظام تکوین بر اساس علیت و معلولیت است، علیت و معلولیت هم نظامون دائمون ثابتون لا یقبل الاستثناء، که اصلا استثناء پذیر نیست، اطبق علی ذلک المحصلون، من همه اهل تحصیل بر این در حقیقت چی دارن؟ اجماع دارن، اطبق این اجماع دارن، اطبق علی ذلک، همه موافقن بر این و همه بر اینو قبول دارن، من اهل العلم و نظر و شهد به القرآن علی ما مره، در بحث جلد یک بحث اعجاز، فالجریان الخارجی لا يتخلف عن الدوام و الثبات، پس اون چی که در خارج است چون بر اساس نظام علیت است، پس همیشه در قد بر ثبات و دوام جاری است، این نتایجی که تا اینجا گرفته میشه، پس امور خارجیه علیت بینشون برقرار است و چون علیت برقرار است علیت دوام دارد و استثناء پذیر نیست، فالجریان الخارجی لا يتخلف عن الدوام و ثبات، حتی جریان خارجی از دوام و ثبات به صلاح چیز تخلف ندارد، حتی ان الحوادث الاکثریت الوقوع التي هي قياسيه، اینو دقت بکنید که حوادثی که اکثریت الوقوع دارن منتها این اکثریتشون قیاسی است، مثلا مثال بزنیم، آتش میسوزاند، این که آتش میسوزاند، سوزاندن آتش به لحاظ نظام قیاس کل این در حقیقت اکثریت دارد، یعنی ممکنه یه جای آتش باشد و نسوزاند، مثل جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که اونجا اگر آتش هست و نمی سوزاند، آیا مرتبط با این است که بین آتش و سوزاندن تعاقب بوده، ترتب تعاقبی بوده یا ترتب علی بوده؟ اگر ما گفتیم بین آتش و سوزاندن ترتب تعاقبی است، خب بله اکثری بوده اونجا هم نسوزاند، اما اگر اون ترتب علی است حتما باید بسوزانه و اونجا در حقیقت نسوزاندن معنا نمیده. اینجا ایشون بیانش این است، حتی ان الحوادث الاکثریت الوقوع التي هي قياسيه، که این قیاس است، یعنی این اکثریت به لحاظ قیاس است، در اون جایی که آتش نسوزانده علت بالاتری در کار است که علت حاکم است و اون علت حاکم این علت رو تحت تاثیر قرار میده، نه اینکه این علیت هست ولی کن نمیتونه کاری انجام بده، نه، اونجا علت بالاتر حاکم است، اراده الهیه فوق این در قاهر بر این مثلا نظام علیته، اونم تو نظام علیته، یعنی حتی اون جایی که آتش میسوزاند اونجا هم اراده سوزاندن حق حاکم است، نه اینکه اونجا خودش انجام میداد، بلکه در حقیقت اونجایی و اونجایی که نسوزاند اراده، نه در اونجایی هم که میسوزاند آتش اونم اراده حق بود، منتها ما علیت رو به سبب دون نسبت دادیم و اون سبب دون رو علت تامه گرفتیم و اون سبب اقوا رو اصلا فراموش کردیم، لذا در حقیقت این رو بلقیاسیه است، اکثریتش که بلقیاس است نه بلحاظ ذاتش، که ان الحوادث الاکثریت الوقوع التي هي قياسيه هي في انها اکثریه في هي في انها اکثریه اکثریه دائمه ثابته، اینها هم در اکثری بودنشون دائم و ثابتن، یعنی که آتش میسوزاند این دائم و ثابت هست در همین این در حقیقت اکثری بودنش، در این اکثری بودنش هم چی هستش؟ دوام دارد و ثبات دارد. اینجوری نیستش که یه مدتی آتش سوزاندنش به اصطلاح کثرت داشته باشد، اکثری باشد، بعد یه مدتی سوزاندنش اکثری نباشد. اگر چیزی اینجوری بود معلومه اون نظام اکثری بودنش از ابتدا هم چی بوده؟ یه تعاقبی بوده که ما اکثریت میدیدیم و اکثریت در کار نبوده. مثلا النار التي تفعل السخونه غالبا بالقياس الى جميع مواردها سخونتها الغالبيه، آتش حرارت ایجاد میکند سخونتش غالبیه است، این سخونت غالبیه برای آتش و حرارت دائمی برای آتش اثر دائم لها، این دائما برای آتش هست و ها کذا و هاذا هو الحق، این حق است و ما میپذیریم و این رو به عنوان یک حق که حتی اون چیزی که در نظام وجود اکثری است، با اینکه اگر نظام علت باشد دائمی است و اصلا استثنا ندارد، ولی به لحاظ بالقیاس الی الکل هم اگر اکثری است اونجا هم تو این اکثری بودنش حق است، واقع است، متو اینجوری پذیریم. پس استدلال اینها رو ما این مقدمه رو میپذیریم که تو نظام عالم وجود حقایق اکثری هستن یا دائمیان یا اکثری، میپذیریم این رو و با این مشکلی نداریم. تا اینجا بحث روشنه دیگه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ان الانسان به حسب الفطره یتبع ما وجده امرا واقعیا خارجیا، انسان تابع میشود به حسب فطرتش، یعنی امر فطریه، اینا امور فطریه خیلی قابل دقت. ان الانسان به حسب الفطره یتبع ما وجده امرا واقعیا خارجیا، اگر یه چیزی رو واقعا و خارجا میبیند که در عالم واقع و خارج هست، یتبع ما وجده، این رو تبعیت میکند، به نحوی تبعیت، حالا تبعیت ها مختلف از هر جای مطابق خودشه دیگه، به نحو فهو یتبع الحق به حسب الفطره، وقتی که از اون چیزی که در خارج است تبعیت میکند و میپذیرد، چون اون چیزی که در خارج است حق است و مثلا خدای سبحان هم در آیات متعدد گفته که سماوات و ارض رو بالحق نازل کرده، بالحق خلق کرده، اون چی که در عالم وجود است حق است، حق است یعنی خداست، حق است یعنی حقیقت است، این در حقیقت وقتی که تبعیت میکند از این عالم وجود یعنی تبعیت از حق کرده، لذا این فطری است که ان الانسان به حسب الفطره یتبع ما یتبع ابی نداره، ان الانسان به حسب الفطره یتبع ما وجده امرا واقعیا خارجیا به نحو فهو، وقتی که داره این تبعیت رو میکند از اون امر واقعی خارجی، یتبع الحق یا یتبع الحق به حسب الفطره، این تبعیت از حق کرده به حسب فطرتش، چون اون که در خارج بود حق بود. حتی ان من ینکر، حتی اون کسی که سوفسطایی است، من ینکر وجود العلم الجازم، وجود العلم الجازم علم جازم رو نمیپذیرد، اذا اولقی الیه قول که لا یجد من نفس تردد فی خضع له بالقبول، اگر یه حرفی رو براش نقل بکنن یا یه حرفی رو بشنود که شک در اون نکند، به راحتی نسبت به او خاضع میشود، چون نسبت به اون چیزی که یقینی است و حق است فطرتا همه خاضع. بله ممکنه این شک بکند در او، این شک کردنش باعث بشه که چی بشه؟ نپذیرد. پس اگر شک کرد یعنی یه حقیقت خارجیه، یه حقیقیه، اکثریه، دائمیه در کار نیست، اما اگر یه چیزی رو دائمی دید میپذیرد، چنانچه اونی که شکاک است خود این قاعده رو اگر حق دید و ثابت دید میپذیرد، و الا اگر همین قاعده را حق و ثابت ندید، همین قاعده با همین فکر شکاکیتش هم میره زیر سوال. پس اگر شکاکیتش رو ثابت دید، میتونه بقیه رو در حقیقت با این نقد بکنه و بگه اونها هم نیستن. اما اگر خود این هم رفت زیر سوال، خود این قاعده شکاکیتش که نه اصلا هیچ حقیقتی نیست، هیچ جزمیتی نیست، دیگه اون وقت همین نبود جزمیت هم میره زیر سوال اگر جزمی نباشه، ولی لذا خودش هم از بین میبرد. خب یکی یه نکته هم این است که بیانی که از کلامشون استفاده میشود، اذا القی الیه قول که لا یجد من نفس تردد فی، یعنی اگر وقتی که کسی داره صحبت میکند هر چقدر به اون حرفی که داره میزنه یقینش بالاتر باشد، در وجود مخاطبی که او رو میشنود تأثیر بیشتری میگذاره و او رو با یک جزمیت و ثبات بیشتری مواجه میکنه. یعنی اگر کسی که داره حرف میزنه خودش در درونش، نه قرائن بیرونی، بلکه خودش در درونش به اون یقین داشته باشه، وقتی این حرف رو میزند، این اعتقاد یقینی او، باور یقینی او به اون حرف سبب میشود در نفس مخاطب هم تأثیر جدیتر و اثرگذارتری داشته باشد، تا وقتی کسی که این یقین رو ندارد، شنیده حرف رو هم خوب میدونه اما باور و یقین رو ندارد، ازای کار تبلیغ رو و ارتباط رو خیلی سخت میکند که انسان در دایره جزمهاش و یقینهاش با دیگران صحبت بکند و وظیفه دارد به سمت یقین در اعتقاداتش جلو بره تا بتونه وقتی که حرف میزند، یا در نظام عملیش که وقتی حرف میزند این یقین هم تأثیر خودش رو در جان مخاطب بگذاره. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم این است که ان الحق کما عرفت هو الامر الخارجی، حق امر خارجیه، الذی یخضع له الانسان فی اعتقاده او یتبعه فی عمله، امر خارجی که حقی که یخضع له الانسان فی اعتقاده هم تو نظام علمیش خاضع در مقابل اونه، هم در نظام عملی تابع اونه. پس در نظام علمی خاضعیت است، در نظام عملی تابعیت است. این از اون بحث‌های بسیار جالبی است که تو بحث نظام علم اگر دوستان یادشون باشه این رو مطرح کردیم که عالم کسی است که نسبت به حقیقت علم، نسبت به اون چیزی که در خارج است، خضوعش شدیدتره. هر چقدر انسانی به حقای قواعد بیرونی خضوعش شدیدتر باشد عالم تر است. لذا کسی که دیپلم گرفته اونقدی که میشناسد اگر خضوع دارد این به همون مقدار عالم است. کسی که لیسانس گرفته قواعد بیشتری رو میشناسه، خضوعش در برابر قواعد علمی بیشتره، به همین نسبت در حقیقت چی هستش؟ این عبودیتش و نظام به اصطلاح تبعیتش از نظام علم و خضوعش در مقابل علم عالم تر میشه، تا میرسه به کسی که تو فوق لیسانس هست، ارشد هست، یا دکتری است یا بالاتر، هر چقدر خضوعش نسبت به علم بیشتر میشه این در حقیقت عالم تر میشه. این تو نظام علم خضوع بیشتر، همه جا در حقیقت تبعی خضوع بیشتر و عبد اون علم بودن، عبد یعنی خضوع، خضوع در برابر اون علم انسان رو عالم تر میکنه. خدای سبحان از همین استفاده کرده در مقابل خودش که وقتی که کسی در مقابل حقایق عالم وجود و تکوین به عنوان یک امر فطری خضوع میکند عالم میشود. اون وقت کسی که در مقابل این مبدئیت عظیم خاضع می شود که اون عبودیت تک تشریعی است، این در حقیقت تشریعش مطابقه با تکوینه، یعنی این حقیقت رو می یابد که این کمال است، این جمال مطلق است، کمال مطلق است، قدرت مطلق است، صفات در حقیقت کمالی مطلق رو دارد، خضوعش به همین نسبت در مقابل این حقیقت بالاتر. لذا کسی که داره علم رو تحصیل می کند داره تمرین چی رو انجام میده؟ خضوع در برابر حق رو. لذا اگر ما از این نگاه درست استفاده بکنیم. بله؟
یه سوال داشتم.
بله
استاد، این در موقع اعتبارات شرعیه و در موقع ادراکات عملی اعتباری چطور میدید؟ یعنی این تقریر انطباق با حقش رو یافته؟ چون ببینید یه موقع میگیم یه حقی داره، یه حقی هست که در واقع نفس الامریه که این برش استوار شده، ولی خب الزاماً در حوزه اعتبارات عملیه و اعتبارات شرعیه انسان ممکنه نیابد در واقع اون حقی که این برش منطبقه رو. یعنی اگر انسان خودش میافت که در واقع نیاز به هدایت
تشخیص اشکالی نداره، این که خودش ممکنه نیابد ولی میدونه که کسی داره این رو براش میگه، یقین شده این براش که اون حتما یافته که داره میگه. یعنی با این نگاه که یه موقع من میگم که اصلا ممکنه هیچی نداشته باشه، واقعی نداشته باشه، تحتش واقعی نباشه، یه موقع میگم نه واقع هست و من این رو یقین کردم که واقع هم هست، یقینم دارم اون کسی که داره برای من میگه که امام است و پیغمبر است این واقع رو دیده، پس من دو یقین دارم، یه یقین این است که واقعی در کار هست، یقین دومم این است که کسی داره برای من میگه که این واقع رو دیده، پس من اگر نمیدانم اینجا به لحاظ رؤیت بیان اون رؤیتی که امام و پیغمبر دارن میکنن، پس این مطابق همون میشه که من خودم دیدم، پس این نظام مطابق کاملا با نظام علمیه، مطابق با اونجایی که خودم میبینم، و هر چقدر این یقینم بالاتر بره به همین نسبت چی میشه؟ به همین نسبت این تطابق با حق و واقعش هم شدیدتر میشه. پس ایمان مراتب این باور رو ایجاد می‌کنه. پس علمی است کاملا مطابق با واقع، به شرطی که مقدماتش که اولا یقین داشته باشم که اینها واقعی تحتش هست به لحاظ این که خدا فرموده، دوم این که به اصطلاح اون واقع رو کسانی بیان کردن از جانب خدای سبحان، دیدن و بیان کردن و اونها یقین دارن که این باور هست و این واقع هست. لذا می‌بینید که با این نگاه کار ما کار چی میشه؟ کار کاملا علمی میشه و خضوع در برابر علم و اعتقادم هست. بله ممدوح این است، مطلوب این است که همه برسن به اون جایی که انبیا رسیدن و اینها رو مشاهده بکنن و بیابن، اما تو حرکت امکان پذیر نیست از جهت چیزی که همه از ابتدا از اونجا شروع بکنن، چون ظرفیت اینها نیست، اما میرسن در قدمهاشون و حرکتهاشون به اون مرتبه. نمیدونم جواب مطابق سوال شما رو درست متوجه شدم تا جوابی که دادم مطابق باشه؟ بله
بله ممنون
است. بله بعد میفرماید که ان الحق کما عرفت هو الامر الخارجی الذی یخضع له الانسان فی اعتقاده، پس انسان خضوع دارد در اعتقادش. این اعتقاد که میگیم از همه اون چیزهایی رو که باور کرده، چه تو قواعد علمی نظام عالم علم است، چه قواعدی است که تو نظام اعتقادی به عنوان باورهای ایمانی شکل میگیرد، قواعد کلی که حاکم بر علم باشد، چه خود قواعد علمی باشد که حاکم بر موجود خارجی است، چه قواعدی که حاکم بر علم هم هست که اونها همه اینها رو شامل میشود، الذی که همه اینها با خضوعه. پس انسان تو مرتبه دانشگاه اگر علمش تمرین خضوع در برابر علم بود و حقیقت خارجیه بود، اثرش اینه، یعنی علم یعنی معلوم، معلومی که علم حاکی از اوست، اگر این تمرین بود این آماده میشه، اثرش این است که بعد وقتی که اون معلوم خارجی که حقیقت وجودی است اعظم باشد، خضوع بود اعظم باشد، اگر این قواعد علم بود که بهره مندی رو فراهم میکرد، این خضوع در مقابل این علم و معلوم یک مرتبه از خضوعه، اما خضوع در برابر کسی که این علم و معلوم رو محقق کرده که آفریدگار اینه، باید حق بالات خضوع در برابر حق بالاتر باشد. لذا این تمرین برای او، اگر این نگاه در علم باور شد که اون چی که در خارج است نظام علمی است و خضوع در برابر نظام علمی خضوع ممدوح فطری است و انسان فطرتاً در برابر این خاضع است، و وقت اثرش این است که این فطرت میکشونه به این که این در برابر علم بالاتر و معلوم بالاتر خضوع بالاتری باید داشته باشه. اگر این خضوع رو داشت در برابر علم اما در برابر معلوم بالاتر خضوع نکرد، یا معلوم بالاتر نشناخته، خب اون بالاخره عذر در اونجاست که باید اون رو درست کرد، یا نه شناخته خضوع نکرده که انکاره، یا نه اونی که در برابر علم حتی شناخته بود خضوع نکرده بود، این خضوع در برابر علم و معلوم هم نداشت، و همین باعث میشه که میگه تو همون مرتبه هم چی بوده، خطا بوده و درست نبوده، این خودش رو میخواسته، خضوع نداشته، این در حقیقت اونجا هم خضوع نبوده و اونجا هم علم به اصطلاح و اون حقایق خارجی مبدع اون تفکر این و مبدع حقانیت وجود این نیست. اگر اینجوری بوده این اصلا وجودش باطله و وهمه، همونجا هم وهمه، همونجا هم با وهمه، که خیلی وقتا وقتی توجه نداریم به اینجا کشیده میشه. اما اگر تونستیم تو نظام علمی از این راه وارد بشیم که حقیقت علم خضوع در برابر حقانیت و عالم وجوده، وقتی این عالم وجود اگر به نحو به سمت اطلاق رفت، باید خضوع هم به سمت اطلاق بره. خیلی بحث دقیق و زیبایی است که چند مسئله رو آشکار میکند. یکی این که تمام نظام تشریع و علم ما، هم تشریع هم علم، تشریع تو نظام عمله، و نظام در حقیقت برنامه ریزی های ماست، برنامه سیاست مثلا ورزی های ماست، تو این نظام تشریع چه حالا دین بگه چه خود مردم تشریع بکنن، تمام اینها تو نظام فطری مبتنی بر اون چیزی که در خارجه. نکته دوم این است که نظام علم در حقیقت انسان فطرتاً در برابر حقایق علمی خاضع است و نظام علم یعنی حقانیت و اون چیزی که در خارج است. پس انسان در برابر تکوین خاضع است. اگر انسان در برابر تکوین خاضع بود، حقیقت تکوین و این منشأ الا این دنا خزائنه، خزائنش نزد ماست، پس کسی که در برابر این ظهور به اصطلاح نازل خضوع میکند، حتما در برابر خزائن خضوعش اتم و اقوا و اکمل است. اگر ما تونستیم درست بهش نشون بدیم، چون این فطری است، حتما به اون هم میرسد، که یک راهی است برای این که سرعت سیر در نظام عالمان در رسیدن به کمال در اینجا خودش رو آشکار میکند. البته این اختصاص به عالمان به معنای تخصصا ندارد، مردم هم تو نظام ارتباطشون با خارج با همین نظام علمی اون چرا که در خارج است میپذیرن و خضوع در برابرش دارن، که همه علوم رو شامل میشه، همه علوم رو، حتی همین ادراکات حواس ما رو. که این چند تا نکته های دیگه ازش هست که حالا دیگه از بحث اون دور میشیم. خیلی بحث کلیدی و مهمی است. بله،
این حقیقت خضوع عالم نسبت علم و حقایق هستی با اون نگاهی که این روایت خودتون هم میفرمایید که
من چی؟ بلندتر فرمایید.
استعصار نام ریاست طلبی که
بله من ملک استعصار
خود که در مورد ریاست طلبی بله. حال مطرح شده
بله
بر. این دو تا وقتی بخوایم با هم جمعشون بکنیم در حقیقت نسبت به مراتب پایین تر اون فضای ریاست طلبی به دست میاد، طبیعت علم آموزی، و نسبت به مراتب بالا در حقیقت خضوع، یا باید به نحوه دیگه اینها رو با هم جمع بکنیم؟
در حقیقت این است
نگاه تحلیلی
در حقیقت این است که انسان هر چقدر علم پیدا می کند در برابر علم خاضع است، اما چون این خضوعش در برابر علم به او قدرت و توان میده، این در حقیقت قدرت و توان باعث میشه که استیصار و خودخواهی هم پیدا بکند. این خودخواهی اگر تا جایی که به اصطلاح جایز باشد به اصطلاح به کارگیریش مانعی نداشته باشد، مانع ایجاد نمی کند. اما اگر این خودخواهیش به این کشوند که این رو در برابر دیگران قرار بده، میشه اون مرز غلطش. یعنی یه موقع هستش که من قواعد علمی رو فهمیدم، حالا به کارشون میگم، این به کار گرفتنشون یعنی خودخواهیش، یعنی حالا میخواد تو منافعش از این استفاده بکنه. حالا این منافع رو اگر منافع زیغ تندی در برابر تنهای دیگه، اون وقت این میشه خودخواهی مذموم. اما اگر یه موقع این بهرمندی رو در راستای به کارگیری عالم طبیعت و توافق با او و برای جمع استفاده کرد، این نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست. و خدای سبحان گفته سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که سخر لکم همون خودخواهی ممدوحه، همون در حقیقت خودی است که اون مذموم نیست، خدا امکانش فراهم کرده. نظام علم رو اگر خضوع پیدا کرد سخر لکم هست، پس همه هستی هم تحت تسخیر تو قرار میگیره. یعنی تو وجودت فراتر از هستی میشه، حد هستی رو میشکنی، با شناخت او میتونی برش مسلط بشی. تو نظام تشریع هم میگیم العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، اگر کسی عبودیت پیدا کرد، عبودیت انسان رو به جایی میرسونه که کن و حقیقت و نهایت او ربوبیت است. منتها ربوبیت بر خدا نه، ربوبیت بر هستی. یعنی این تو نظام عبودیتش به جوری جلو می رود که همه هستی میشن چی؟ شأن او، میشن جزء شؤون او، و لذا حکمش در هستی جاری و نافذ و ساریست. هر چند این برای خودش در اونجا وقتی اون رشد می کند حکمی ندارد به غیر از حکم خدای سبحان، که همچنان که در بهشت لهم ما یشاؤون فیها، اگر کسی عبودیت به خرج داد، خدای سبحان در بهش میگه لهم ما یشاؤون فیها. البته برای اولیاء الهی همین سیطره تکوینی و ولایت تکوینی در دنیا هم محقق می شود که العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیت. تو نظام علمی هم همین نظام علمی هم هر چقدر کسی قواعد علم رو بیشتر فهمید، در بکارگیری اونها با خضوع در مقابل اونها بهره‌مندی بیشتری میتونه پیدا بکنه، که اینا تناسب داره با هم دیگه، که البته میتونه چی بشه؟ میتونه مذموم هم بشه اونجاییست که علیه خود علم و نظام هستی به کار گرفته شه. اگه درست قواعدش راحت نشه، بعد خود هستی هم با این مقابله میکنند. بله. خب اما ان الحق كما عرفت هو الامر الخارجي الذي يخضع له الانسان في اعتقاد این بود او يتبعه في عمله، یعنی دنبالش این است که اگر کسی تو نظام علمی تسلیم حقایق خارجی شد، تو نظام عملی هم ارادش رو مطابق او قرار میده. یعنی من وقتی فهمیدم که نظام علمی این است که اگر میخواد موشکی مثلا از جو زمین خارج بشود، در مقابل سرعت و جاذبه و اصطکاک غلبه بکند، حتما باید حالتش مثلا آیرودینامیکش اینجوری باشد، جنسش باید اینجوری باشد، سرعتش باید اینقدر باشد، تحمل در درجه حرارتش باید اینقدر. اینا رو اگر فهمیدم که یک قواعد حاکم است، به کارگیری این در نظام عملی هم میشه، یتبعه فی عمله، در عملش هم تابع میشه. اگر اینا رو فهمید ولی یه چیز دیگری رو استفاده کرد، کار دیگری کرد، خب این نظام عملیش علمی نیست. تو نظام انسان، تو نظامات عملی کمالیش هم از همین سنخه. اگر که انسان قواعد حاکم بر نظام وجود رو فهمید اما تو نظام عملیش یتبعه فی عمله نشد، این در حقیقت نتیجه براش عائد نشده. یخضع له الانسان فی اعتقاد او یتبعه فی عمل، اما نظر الانسان، یعنی میگه قطعیه، این باید به اینجا بکشد، اگر نکشید معلوم شد تو ناحیه علمش هم اختلاله. و اما نظر الانسان و ادراک او، خود این که انسان یه چیزی رو مییابد، پس یه حقیقت خارجی است که علم است، معلوم است که ما به او در حقیقت امکان راهیابی داریم، و اگر امکان راهیابی داریم، امکان این که اعتقادمون رو بر اون اساس شکل بدیم و عمل اون هم مطابق او انجام بدیم، این امکان هست. فطرت هم این رو ما رو به اون سمت. اما یه چیزی است که ما رسیدیم الان بهش، یعنی من تو نظام علمی یه چیز رو علم دیدم، با معلوم که مرتبط شدم، با خارج که مرتبط شدم، با حقایق بیرونی که مرتبط شدم، ادراک علمیم اینجوری شکل گرفت و این رو علم دیدم. اما نظر الانسان و ادراکه او، فانما هو، این یه راه و وسیله بود برای رسیدن به خارج. اگر راه و وسیله است، طریق است، خودش موضوعیت ندارد. یعنی این گونه نیستش که این خودش موضوعیت داشته باشد که اگر من این راه رو رفتم در هر صورت در حقیقت صحیح باشد. نه، این راه ممکنه من برم و به غلط هم در حقیقت طی کنم، لذا خودش طریقیت دارد نه موضوعیت. اما نظر الانسان و ادراک او، انما هو، وسیلتو، مثل یک عینکی که من میزنم تا با این عینک بیرون رو ببینم، اما خود عینک موضوعیت ندارد، یه وسیله است که برای رؤیت محقق بشود. اگر کسی عینکی زد که این عینک کثیف بود، یا عینک در حقیقت شیشه در حقیقت رنگ داشت و عالم رو رنگی دید، این غلط در ادراک محقق شده و این خودش تثبیت نمیشه و تصحیح نمیشه و این غلط است، صحیح نیست. پس وسیله برای رسیدن به واقع علم ماست. اگر این علم درست واقع بشه، به معلوم خارجی رسیدیم. اگر علم درست واقع نشه که این وسیله است، ما به معلوم خارجی نرسیدیم و آثار معلوم خارجی بر ما مترتب نیست. لذا ما در نظام فقهیمون میگیم چی؟ میگیم ما مخطئیم، اما بعضی میگن اونها مسببن. مسببه میگن چی؟ مسببه میگن ما اون چی که رسیدیم، حتی اگر که در عالم لوح محفوظ الهی هم این حکم نبوده، حکم دیگری بوده، حکم میشه همین، تغییر میکنه میشه همین، خارج مطابق این میشه و این در حقیقت خارج ساز میشه این علم، در حالی که ما این رو قبول نداریم. میگیم علم ما خارج ساز نمیشه، راهی به سوی واقع و خارج هست. اگر رعایت موازینش رو بکنیم، رعایت در حقیقت شرایط میزان هاشو بکنیم، به خارج راه پیدا میکنیم. اما اگر بر فرض هم رعایت کردیم یا نتونستیم بعضی از و به خارج راه پیدا نکردیم مخطئیم، ممکنه بگیم معذریت دارد، اما در حقیقت چی هستش؟ عذر داریم، اما عذر داریم. لذا اونی که به خارج هم میرسد وسیله را به کار میگیرد دو اجر دارد، اونی که زحمت میکشه اما به خارج نمیرسه یک اجر دارد که این کوشش رو کرده رها نکرده، با اون کسی که این کوشش هم نکرده تفاوت میکنند. اما اینجور نیستش که این هر دو، اونی که به خارج رسید و اونی که به خارج نرسید یکسان باشن، بگن چون علم، اگر علم بلاک بود همین بود. این تو نظام فقهیمون همین جوره، تو نظام اعتقادیمون هم همین جوره. و اما نظر الانسان و ادراک او فانما هو وسیلتون، یک وسیله بیشتر نیست، که یتوسلو بها، به این وسیله، الیه، که با این وسیله ما میخوایم در حقیقت به چی برسیم؟ میخوایم به اون نظام علمیمون برسیم، که انما هو وسیلتون یتوسلو بها الیه، که به او برسیم. کلمرآت به نسبت الالمرئی، مثل یه آینه به نسبت الی صورتی که درش قرار میگیره، که اون صورتی که در این آینه قرار میگیره، آینه یه وسیله‌ای بود که من صورت رو توش ببینم، اما خود آینه مقصود به ذات نبود و خودش وسیله بود. کلمرآ به نسبت الی مرئی، که اون صورتی است که در آینه است. خب میگه این سه تا مقدمه رو چیدیم، حالا نتیجه بگیریم. اذا عرفت هذه الامور تبین لك. سه تا مقدمه چی بود؟ یکی این بودش که امور خارجیه مبدأ تمام ادراکات و نگاه چیزای عملی منه. بعد ایشون فرمود که این فطری هم هست که انسان نسبت به اون چیزی که در واقع مییابد خاصه است. سومش هم فرمود که انسان وقتی امر خارجی رو شناخت، خضوع دارد نسبت به او در مرتبه اعتقادش و در مرتبه عملش، و علم او هم وسیله است برای این. حالا میفرماید اذا عرفت هذه الامور تبین لك ان الحقیقه وهي دوام الوقوع او اکثریت اینها دوام وقوع باشد در اونجایی که علیت است، او اکثریت الوقوع باشد اونجایی که بالقیاس الالکل است. بالقیاس الالکل یعنی آتش رو تو نظام یه موقع هستش که علیت خودش میبینیم دوام داره، یه موقع بالقیاس الالکل میبینیم، یعنی اونجایی که اراده الهی هم در کار میبینیم، در اونجا اکثریت الوقوع دارد. فی طبیعه راجعت الی دوام و ثبات، که خود این هم به دوام و ثبات رجوع میکنند. ایزن این نماهیه، این حقایق، این نماهیه صفت الخارج، خارج الواقع. این در حقیقت حقیقت صفت خارج واقع است، وقوعا دائمیا او اکثریا دون العلم و الادراک، صفت علم و ادراک من نیست. پس حقیقت و حق بودن صفت خارج است نه صفت علم. خیلی حرف دقیقه. اگر حقیقت صفت خارج بود نه صفت علم، در جایی که احوا و امیال مردم سبب اکثریت شد، آیا این حقیقت میاره؟ نه. چون اگر احوا و امیال مردم اونی رو که در خارج و حقیقت بود رو میپذیرفت و مطابق با او قدر قد اقدام میکرد، خب او البته حق بود. اما اون جایی که اکثریت بر اساس اونی که حق است و واقع است قدم بر نداشت، بلکه امیال و لذت های وهمیه جای او رو گرفت، این در حقیقت هیچگاه اکثریت مطلوب و حق حساب نمی شود. و اگر کسی تو نظام علمی اکثریت علمی رو که همون به اصطلاح آراء مردم باشد، احواء مردم باشد، اگر کسی این رو خواست قیاس کنه با اون که در اکثریت در خارجه، بگه این مثل همون که در خارجه، میگیم نه، این علم است، اون معلوم است. اونی که حق است معلوم است، اونی که در حقیقت معلوم نیست حق باشد، ممکن است حق باشد، اون در حقیقت علم است که ممکنه حق باشه ممکنه حق نباشه. اگر تطابق داشت با اون اکثریت خارجی حق است، و اگر تطابق نداشت حق نیست. این حرف خیلی دقیقه، یعنی تمایز بین این دوتا به ظاهر ساده است، اما اگر کسی اینا رو تئوری پردازی بکنه، بیان درست بکنه، جزء پیچیده‌ترین مباحث در حقیقت چی هستش؟ خلط‌هایی است که امروز شده و میخوان اون خلط‌ها رو هم با قواعد نظام عالم وجود به خورد ما بدن، که همین مباحثی که بعدها تو مباحث مثل تنازع بقا و مثل اینا هم مطرح میشه اونجاها. خب ان ماهیه صفت الخارج الواقع وقوعا دائمیا او اکثریا دون العلم و ادراک، و به عبارت اخرى هی صفت الامر المعلوم لا صفت العلم. پس حق صفت امر معلوم است. امر معلوم یعنی چی؟ یعنی اون که در خارج است، که مورد علم ما واقع شد، اما نه صفت علم که صفت علم ما باشد که علم در حقیقت بشه حق هر جوری شد. نه، علم تا وقتی که با معلوم تطابق پیدا کند، علم هم همون حقانیت رو پیدا می کند به لحاظ معلوم. اما اگر علم معلوم نبود که تطابق دارد، یا حتی بعداً معلوم شد که تطابق نداشته، باطل بوده و هوا بوده و هیچ در حقیقت حقانیتی برش نبوده. ما قاعده رو مثلا شناختیم، فکر کردیم این علم است و خضوع کردیم در مقابلش، بعد معلوم شد نبوده. این خضوع ما به لحاظ اون حقیقت خارجیه هیچ ارزشی نداشته، هر چند به لحاظ این که من یقین داشتم که این علم است و یقین داشتم این تطابق دارد، این مقدارش که خضوع فطری داشتم در برابر اون چیزی که فکر میکردم حق است، این مقدار ارزش دارد، اینو نباید تخته بکنیم. اما چون کوتاهی داشته در برابر این که بفهمد حقیقت تطابق این چگونه ممکن بوده و اون راهاشو کوتاهی داشته، همین مقدار مؤاخذ است که میشه در حد مخطئه. بله خب. و اما بله
استاد، اگر اشکال اینجوری طرح بشه که خب خود این انسان ها هم تو این نظام اکثریت هم،
بله،
پس اگر اکثریتشون یه چیزی رو خواست تو نظام علی محقق شده، یعنی تابع نظام علی معلولیه، بلون که در علم اون محقق بشه.
خب این حرف غلطی، علتش این است که انسان تو نظام علمیش فاعل مختار علمیست. وقتی فاعل مختار علمی بود، وقتی که تو نظام علمی، بر فرض این که تو نظام علمیش هم غلط شکل گرفت، اون موقع تصمیمش بر اساس اون غلطه. لذا چون این امکان در نظام عالم وجود، این غلط امکان پذیر نیست، اسمت در عالم وجوده، لذا همیشه اونجا عالم وجود تطابق حقانیت دار با حقانیت دارد. افعالشون، یعنی شما سنگی که رو به سوی آسمان پرتاب میکنی، این سنگ تو طی مسیرش و برگشتش و تمام اون شکافت فضا و همه آثاری که به جا میگذاره، تمامش در حقیقت چی هستش؟ مطابق در حقیقت هستی داره قدم برمیداره و معصومه. اما این که انسان قدمی برمیدارد، انسان چون فاعل علمیست، این فاعل علمی اگر تو نظام علمیش غلط شکل گرفته باشه، وهمی به جای حقی نشسته باشد، اگر وهمی به جای حقی نشسته باشد، این قدم در وادی وهم گذاشته. درسته که اگر قاصر باشد، این فکر میکرده این صحیح هست و کوتاهیش رو نفهمیده بوده، کوتاهی هم خودش نکرده بوده، بیش از این کشش نداشته، یه بحث در نظام جزای دیگری دارد. اما تو نظام علمی این رو فاعل مختار علمی قرار دادن که باید مقدماتش تصور بکنه، تصدیق به فایده بکنه، شوق مؤکد ایجاد بشه، اراده شکل بگیره. اگر کسی در هر کدوم از این مراحل کوتاهی و تنبلی کرد، اراده‌ای که شکل میگیره، حقیقتی که محقق میشود، پس مختل است. پس اینجا الان داریم بحث رو با این نظام انسانی میکنیم، نمیتونیم بگیم انسان هم در اینجا خودش جزو هستی است و فعل او به عنوان امیال اکثریت هم باید فعل هستی باشد، و اگر فعل هستی است اینجا معصوم است، پس در حقیقت باید بگیم صحیح است. نه، انسان چون فاعل علمی است، فاعل علم اون این، بله، نسبت به کسانی که جبر قائلن و برای انسان اختیاری قائل نیستن، انسان رو مانند بقیه حقایق هستی میدونستان، حرف شما برای اونها صحیحه، برای اون حجته و میتونیم بگیم که اگر شما قائل شدی اشعری شدی، ایبی نداره. اما اگر اشعری نشدی، و اینو میگم که دیگه جرأت ادامه سوالش نداشته باشه، این چوبه در حقیقت چماقه، اگر اشعری نیستید و انسان رو فاعل مختار میدونید، البته فاعل مختار باید پاسخگوی کوتاهی ها و در حقیقت خطاهاش حتما باشد، چون فاعل علمی است. بله، درست آقای جعفری؟
استاد اون وقت اینو تو سطح، یعنی جمع اینو با تکامل نوعی و تکامل اجتماعی چه جور میکنیم که اون تکامل بالاخره قطعی الوقوع و تو نظام سنت عالمه
به لحاظ کل، به لحاظ کل، یعنی اون در حقیقت نه به لحاظ نه دیگه به لحاظ کل یعنی چی؟ به لحاظ کل یعنی این که ما یقین داریم که نظام عالم در کل به سمت کمال داره میره، هرچند که اوج و حضیض داشته باشد، یعنی توی برهه‌ای ساقط شده باشد، توی برهه‌ای دیگری در حقیقت رشد کرده باشد. اما همه این اوج و حضیض‌ها منحنی رو که رسم می‌کنیم، با همه بالا پایین شدن‌هایی که داشته، این بالا رفته پایین اومده، اما در کل این منحنی به سمت در حقیقت چی داره میره؟ رشد داره میره. نه خط مستقیم باشد، خط در حقیقت انحنا دارد که گاهی می‌بینی حتی پستی‌ها اشد از پستی‌های جاهلیت اولا باشد. یعنی اون فرودها نسبت به در حقیقت افراد، فرودهای پستر از فرودهای اولی باشد که جاهلیت اولا باشد. اما در این حال حرکت کلی به سمت حرکت کلی، یعنی همه انسان ها در همه در قطعیز و به لحاظ حرکت یک زمان در نظر نگیرید، به لحاظ کل رو در نظر نگیم. الان اگه گفتیم الان یعنی نقطه، نه نگاه نقطه ای، بلکه نگاه کل رو که نگاه بکنیم میبینیم این به سمت فرازش داره به سمت چی میره، حتی در افراد. یعنی ممکنه که در گذشته ما افرادی که هیچگاه در آینده به اون رتبه هم نرسیم باشن، در گذشته باشن، مثلا حضرات انبیا، حضرات معصومین، پیغمبر اکرم. ما در آینده به کسی که این رتبه را داشته باشد نخواهیم رسید مگر وصی او. اما این گونه نیستش که اگر در مورد این فرد نمیرسیم اجتماع هم کامل تر نباشد، لذا اجتماع به نحو در حقیقت کمال بالاتری می، یا اجتماع خاص مثلا اصحاب امام حسین علیه السلام که ابر و اوفا بودند، این خاص این مثلا 72 نفر و اهل بیت حضرت، اینها در حقیقت چی بودن؟ اینها در تمام دورانها ابر و اوفا بودن. اما این ابر و اوفا بودن اینها در یه دوره این تعداد دلیل بر این نیستش که ما در حقیقت به لحاظ کل اون دوره که همه جامعه اون دوره رو در نظر بگیریم، جامعه دیگری به لحاظ کل ابر و اوفا از اونها نباشن، از اون کل. بله، اونجا در اینی که اون 72 نفر ابر و اوفا بودن، اغلب مردم در حقیقت چی بودن؟ به اصطلاح اهل جفا بودند و کوتاهی کردند. اما میرسیم به دورانی که اغلب چی باشن؟ اهل وفا باشن. عیبی نداره نسبت به اون 72 نفر ممکنه اون رتبه رو پیدا نکنن، اما نسبت به کل میتونن رتبه بالاتری از اون رتبه اون دوره پیدا بکنن. پس این نسبت به کل و نسبت به کل اشکال ایجاد نمی کند. بله، این گوش چیزای دوستان نمیدونم خودش خاموش میشه یا اینکه باشه صداهای دوستان اگر یه موقعی
نزدم خودم میکروفونو قطع میکنم که صدا از
دیگه نکنه. خودتون قطع میکنین؟ ها خب.
بله خودم
قطع. خودتون قطع میکنید ببینید. خب بعد من گفتم
یه موقع
بعد خب میفرمایند که دنبالش میفرماید که اینو خیلی من به نظرم این بحثا بحثای خیلی جدی است تو مباحث اجتماعیات ما که شبهات زیادی رم دومش فل وقوع و به عبارت اخرى هي صفت الامر المعلوم، حق حقانیت و حقیقت صفت امر معلوم است لا صفت ال. فل وقوع دائمی و الاکثری ایضا به وجه من الحق، پس خود وقوع دائمی و اکثری هم به وجه من الحق، چون خود طبیعته، خود حقیقت بیرونی است، نه وقوع دائمی و اکثری ها. یعنی یه حق داریم اون شی خارجی است، یه وقوع اکثری داریم که وقوع حق یعنی سنن حاکم بر عالم هم خودش حق است. پس یه خود شی داریم که آتش است، یک فعل اکثری آتش داریم که سوزاندن است. هم خود آتش حق است، هم سنت حاکم بر آتش که سوزاندن اکثری حق است. پس وقوع دائمی و اکثری ایضا به وجه من الحق، چون خود اینم یه حقیقت است، یه خارجیت است. بل ربما کانت حقا اذا تا میگه، پس اگر اومدیم پایین و اما آراء الاکثرین و انظارهم و اعتقاداتهم، آراء اکثرین و انظارشون و اعتقاد فی مقابل الاقلین، اگر یه جای اکثریت یه چیز رو انتخاب کردن در مقابل که اقل، فلیست به حق دائما. این گونه نیستش که بگیم چون اکثریت بس حق است، نه، بل ربما کانت حقا، ممکن حق باشد اذا طابقت الواقع، اگر با واقع تطابق داشت. اگر ما گفتیم که به اصطلاح این مردم سالاری دینی که جلسه گذاشتم عرض کردیم، مردم سالاری دینی یعنی این مردم سالاری دینی، نه اکثریت فی نفسه، بلکه اکثریتی که امیالشون رو مطابق چی کردن؟ دین قرار دادن. اگر اکثریتی امیالشون مطابق دین باشه، چون مردم سالاری دینی است، اگر مردم سالاری که میل اونها رو دین تعیین میکرد و اینها تشخیص دادن دین داره این رو میگه، این مردم سالاری دینی هر چند ممکنه به خطا برسد چون انظار و آراء مردم است، اما چون مبدع میلشون دین بوده و قرار بر این بوده که دین حاکم باشد، ساز و کار خطا نکردن هم تا اون جایی که بوده امکان پذیر بوده رو قرار دادن براش، پس این میتونه در حقیقت چی باشه؟ میتونه برای ما راهی باشد برای این که بگیم مردم سالاری دینی حجیت دارد، مردم سالاری دینی اون میل دینی رو در اکثریت داره نشون میده که اکثریت متدینین میخوان این بشه. خب این در حقیقت یک مقبولیتی دارد، مشروعیتی دارد تو نظام دینی هم این، لذا به ما گفتن که باید امیال اکثریت رو به همون نگاه دینی سوق داد، و این هم مردم سالاری دینی هم همین بیان است. خب و اما آراء الاکثرین و انظار و اعتقاد فی مقابل رقم فلیس به حق من بل رو به ما کانت حقا ازا طابقت الواقع و رو به ما لم تکن ازا لم تو طابق با واقع و هینه ازن فلا ینبغی ان یخز اگر مطابق نبود فلا ینبغی ان یخزع لها الانسان ولا انه یخزع لها نه در حقیقت یخزع برای اون در حقیقت فلا ینبغی ان یخزع لها برای اون اکثریت انسان نباید خاضع باشد ولا انه یخزع لها لو تنبه للواقع پس اگر انسان خودش فهمید که واقع چیه اکثریت گفتن نه یه چیز دیگری میگه این لزومی نداره که تابع اکثریت باشد و اگر یه موقعی هم خاضع بود فکر میکرد اینه بعد فهمید که این نیست همون وقتی هم که فهمید این نیست ولا انه یخزع لها لو تنبه للواقع اگر خودش به واقع متنبه باشد و خبردار باشد فانک اذا بله
اینکه
آقای فقیمانی سوال دارن فقط صداشون ضعیفه
اگه
بله من صداشون رو بلند میکنم بشنوم بفرمایید
صدای بنده هست؟
بله بله
من صدای استاد ندارم تصمیم
حالا شما سوالتون رو بگی
سوال رو میپرسم بعد فرمایش شما رو میشنوم ببخشی من بعد باید قطع کنم عرضم این که همین که میفرمایید ما تو نظام تکوین اکثریت رو به معنای در واقع کم قبول داریم وقتی در مورد علم صحبت میکنی که چرا که چرا ادراک نسبت به نسبت به عالم به عالم تو این عموما و اکثریت در واقع واقع میشه بریم سمت کیفی و همیش همیش میکنیم بالاخره انسان ادراکش هم جزئی از هم تکوینه دیگه باید نظام حد باشه
وقتی که شما سوالو میگید به نظرم بلنگوی به اصطلاح اون چیز رو باید نمیدونم چیکار کنم قطع بکنید که دوباره تنینتون از خود صدا بر میگرده به سوی الان صدا بهتر شده؟
الان صحبت نکردم
آقای فقیمانی میخواید الان صحبت کنید ببینید سوالتون چی بود من نفهمیدم درست رجعش خیلی بود یعنی برگشت داشت بله بله بفرمایید
عرض کردم در واقع که ما کیک میکنیم ادراک انسان احسان و عالم هم از هم ما حقیقت عالم و تکوین در اکثر معنای در واقع حد کم قائلی درست یعنی ما نمیگیم که کم فیش بکنیم ولی توی انسان و ادران و ادراک شده میشیم میگیم که این اکثریت انسان ها معمولا واقع را ادراک میکنن بالاخره این انسان هر واکش هم جزء این نبینه دیگه باید رد داشته با اصل نظام مثل این که کل در یا حد یا حریز ولی عموم معمولا خلاف واقع را درن کنن
من صدای شما رو میاد اما چون رجعش خیلی زیاده با هم تکرار میشه نمیفهمم سوالتون چیه اگه دوستان دیگه فهمیدن
مکتوب کنن بهتر باشه اگه مکتوب کنن
جد چون اگر دوست دیگری فهمیده اون بگه من خلاصه من نفهمیدم حقیقتش بله خب تو بحث ادامه بحث میفرماید که پس روبما کانت حقا اذا طابقت الواقع و ربما لم تكن اذا لم تطابق و هینئذ نیزن فلا ينبغي ان يخزع لها الانسان ولا انه يخزع لها لو تنبه للواقع پس اون فلا ينبغي ان يخزع لها الانسان ولا انه يخزع لها لو تنبه فانك اذا ايقنت بامر اگر یقین به امری کردی ثم خالفك جميع الناس في همه مردم مخالفت کردن لم تخزع بالتبل نظرهم نمیشه بگی چون اکثریت اونها هست هم رنگ جماعت شو اینجوری نیست بلکه ممکنه تو عمل مخالفت با اونها نکنی و قواعد اونها رو رعایت بکنی اما در قلبت هم خضوع نسبت به اون مسئله پیدا نمی کنی چون قبول نداری هرچند ممکنه تو نظام عملی مجبور باشی مطابق قواعد عمومی اونها حرکت بکنی و این تبعتهم فیه ظاهرا اگرچه با تبعیت ظاهری بکنه فانما اگر تبعیت هم کردی فانما تتبعهم لخوف او حیاء او عامل آخر یا به لحاظ ترس بوده که اونها اغلبن یا حیا بوده که خجالت میکشیدی توی جمعیه مثلا اومدن یه کاری دارن میکنن این میگه اگر من الان اینجا اعتراض بکنم یا جلسه رو ترک بکنم خجالت میکشم، ممکنه بگن این امله، ممکنه بگن حیاءن، یه حیایی باعث میشه که من هم اونجا، اینا عذر نیست البته، اینها مجوز نیست برای انسان که بگه که خوف یا حیا. بله عامل آخر اغلایی ممکنه در کار باشد که انسان ببینه که باید اینجا در حقیقت برای اینکه قدرتمند بشه باید سکوت بشه. وقتی اومدن پیش پیغمبر اکرم شکنجه میکردن مسلمان ها رو در مکه، حضرت فرمودن که الان وقت، اونا اومدن گفتن جهاد، اذن جهاد، الان وقت جهاد نیست، الان وقت این است که تو ظاهر خیلی در حقیقت خودتون رو آفتابی نکنید، تو اون مقداری که لازم است مخالفت رو ابراز بکنید، نه تو هر جهادی، تا یعنی تا حد جهاد لزوم نداره مخالفت، بلکه مخالفت در همون حد گفتار و نظام عملی ظاهری باشد، اما مخالفت در حد جهاد الان ضروری نیست. عامل آخر، لا لانه حق، حق واجب الاتفاق فی نفسه، عامل اینجوری دارد نه به لحاظی که حق است. و من احسن البیان فی ان رأی الاکثر و نظر اکثر لا یجب ان یکون حقا واجب الاتفاق قوله تعالی بل جاءهم بالحق اما و اکثرهم للحق کارهون، حق برای اونها آمد اما اکثریت نسبت به حق کارهن، چون امیالشون رو که طبیعتشون هست رو تخطئه میکنه. میگه در شهوت مرسل نباشید، با هر کاری میخواید نیست، در خوردن مرسل نیستید، در خلاصه اطفای اون چه که بدن شما میخواد مرسل نیستید، حدودی ده در کار، لذا اکثرهم للحق کارهون. فلو کان کل ما یراه الاکثر حقا لم یمکن ان یکره الحق و یعارضه، اگر هرچی که اکثر میگفتن حق باشد دیگه اینجوری نبود که لم یمکن ان یکره الحق و یعارضه، دیگه کراهت حق و معارضه با حق در اینجا معنا، در حالی که اینجا میفرمه و اکثر هم للحق کارهون، با اینکه اینا تبعیت اکثر کردن، اما پس اکثریت ممکنه خیلی از اوقات اون حق رو نپذیرن، یا بگید اکثریت گاهی ممکنه توی جهتی صحیح کار انجام بدن، توی جهتی دیگری غلط انجام بدن، یعنی یه اکثریتی توی جهتی به یه امر صحیح برسن درست، اما به یه جهتی دیگری یا جهات دیگری غلط تصمیم بگیرن، عیب نداره. پس اگر تصمیم صحیح توی جهت گرفتن ما هم همراهی میکنیم باهاشون، اگر توی جهت دیگری غلط تصمیم گرفتن اونجا همراهی نمی کنیم. پس اینجور نیستش که سیاه و سفید باشه، صفر و یک باشه، یا بگیم تخطئه مطلق یا بگیم قبول مطلق، نه، ما اونجایی که کار اکثریت با واقع تطابق داشته باشد با حق قبول میکنیم، اونجا که نداشته باشد نمیپذیریم. و به حاصل بیان یظهر فساد بناء اتباع الاکثریه علی سنت. پس حالا معلوم شد که چه تفاوتی، حرف اینها که بر این که گفتن که در طبیعت اکثریت هست ما قبول داریم، بیانش هم کردیم، از اون چی که اونا میگفتن اقواتر شدیدتر بیان کردیم، اما این که فإن هذه السن این سنت جاریه در خارج باشد الذي يتعلق به العلم دون نفس العلم والفکر، این سن اون حقیقتی که در خارج و علم است دون نفس علم، خود علم نیست که در حقیقت علم، بلکه اون معلوم خارجی است، دون نفس العلم والفکر والذي يتبعه الانسان من هذه السنه، اونی که انسان تبعیت میکند فی ارادته و حرکاته، انما هو ما فی الخارج من اکثریت الوقوع، اونی که فطری است اونی است که در نسبت به خارجی که اکثریت دارد انسان تابع او باشد، لا ما اعتقده الاکثرون، نه اون که اکثرون به او معتقدند. پس ببینید یه موقع میگیم که اکثریت به یه چیزی معتقدند، چون اکثریت معتقدند، اکثریت هم در خارج همیشه تطابق با حق دارد، پس حرف اینا حق است، پس تبعیت من از حرف اینا لازم است، این مقدمه که اینا چیدن، اینجوری چیدن که در طبیعت اکثریت در کار است و اکثریت در طبیعت یعنی حقانیت، و اگر چیزی رو اکثریت رسیدن یعنی همون اکثریت طبیعت یعنی حقانیت، پس طبیعت از اون لازم است، چون حقیقت خارج بس طبیعت هم این اکثریت محقق می شود. یه موقع میگیم که در طبیعت اکثریت هست، طبیعت از اکثریتی که حقانیت هم باشد فطری است، اما اونی که من رسیدم یا اکثریت رسیدن بهش معلوم نیستش که به حقیقت مثلا خارج رسیده باشن، ممکنه خطا کرده باشن، امیالشون وهمشون شیطنت ها اینها رو در رسوندن چیکار کرده باشه، به غلط رسونده باشه، لذا اگر من یافتم که فهم اونها نسبت به حقیقت خارجیه تطابق دارد با خارج و فهم من هم با میزان بود، تبعیت از اونها بر من هم فطری میشه، اما اگه یافتم که نه اونها غلط رسیدن، امیالشون به جای حق رسید نشسته، تبعیت از اونها نه فقط صحیح نیست بلکه رجوع به طاغوت هم حساب می شود. و به حاصل بیان یظهر این که انما هو في الخارج من اكسات البغول لا لا ما اعتقده الاكثر يعني ان انه يبني افعاله و اعماله على صلاح الاكثر، نمیتونه افعال و اعمالش رو بر صلاح اکثری قرار بده. و علیه جر القران في حکم تشریعاته و مصالحها، خدا دینش رو بر این اساس، خود احکامش رو و مصالح احکامش رو بر این قرار داده. قال تعالی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، خدا نمیخواد شما رو به حرج و سختی بندازه، ولیکن یورید و لیتحرکم. چقدر زیباست. یعنی اگر مطابق امیال بود که سختی نداشت. وقتی که انسان ها با هم میشینن امیالشون رو حکم قرار میدن و امیال اونها هوای نفس اونها بشه، او سختی ندارد تو نظام ظاهری بدنی. ما یورید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یورید و لیتحرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، که اگر این کاش که شاید شاکر باشید، که اگر شاکر بودن اون تندادن به اکثریت حقیته. و قال تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ما اون چیزی رو که بر امتهای قبلم قرار دادیم از روز مثلا برای شما هم قرار دادیم، لعلکم تتقون، تا شاید به تقوا و اون پرهیزکاری و اون دقیقت صیانت نفس برسید، که این صیانت نفس در مقابل اون رها بودنه. پس معلومه سختی داره اون حقانیت که در خارجه، گاهی با سختی همراه، سختی هایی که میل انسان گاهی خلاف اونه، روزه گرفتن خلاف میله، ولی خدا میگه ما همه امتهای پیشین رو هم بر همین اساس در حقیقت قرار دادیم. الا غیر ذالک من الآیات المشتمت علا ملاکات غالبیت الوغول الاحکام المشرعه. بعد اما قولهم ان المدنیت الحاضره، اینها سمحت للممالک المترقه، تونستن برای ممالک مترقیه این تمدن امروزی سعادت مجتمع رو در پیش بیاره و افراد رو تهذیب بکنه و رذائل رو از اونها دور بکنه. دروغ نمیگن، نظم خوبی دارن، رسیدگی به همدیگه دارن، رعایت همدیگه دارن. التي لا يرتزيها و تحرهم عن الرذائل التي لا يرتزيها المجتمع، این فکلام غیر خال من الخلط. ولی شو حال اینو بیان میکند که اینن پس تا به حال تک تک استدلال های اینها رو یکی یکی بیان کردش و اون چی که غرب زده های ما میگفتن رو مورد نقد قرار داد. حالا اینم یکی شبهه چهارمی است که اینجا مطرح میکند، که چهارمین شبهه شون این بود که پس این جواب داده و تونسته اثر بذاره، چرا مخالفت میکنه؟ بله
استاد، راست میگین آیه که اون بالا بچه استشهاد آوردن کتب علیکم الصیام، بعد بعدش فهمیدن که این آیات داره ملاکات غالبیت الوقوع رو میفهمند. این آیه یعنی میخوام بگم که بچه استشهادش چی بوده؟ اون در لکم تتقون بوده
یا یعنی جعل الهی در مصالح و احکام برای صلاح اکثریته که لعلکم تتقونه، این لعلکم تتقون
سیام باعث
تقوای اکثریت میشه. بله، هم فردی هم اجتماعی، یعنی هم تو نظام فردی هم تو نظام اجتماعی سیام لعلکم تتقون میشه، جعل سیام به تقوا ممکنه برسونه، یعنی رعایت این حکم الهی. پس اگر خدا جعل میکند برای این است که اکثریت یا همه به چی برسن؟ به کمال برسن، که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، که اون رسیدن اکثریت به تقواست، منتها با رعایت اون دیگه، این جعلش بود. لذا چون قبلش گفتش که جر القرآن فی حکم تشریعاته و مصالحه ها، که خدای سبحان قرآن هم بر همین است در حکم تشریعات و مصالحش، که یبنی افعاله و اعماله علی الصلاح الاکثری، که اکثریت به چی برسن؟ به صلاح برسن. بعد میفرماید که انم بله و که ان مرادهم من السعاده. حالا ایشون بیان میکند که اینجا یکی از اون بحثایی است که امروز برای ما خیلی ملموس تره. ایشون میفرماید این که گفتن که مجتمع امروزی با این تمدن به در غرب به صلاح اون نتایجش رسیده و خیلی از کمالات درشون محقق شده، رذائل دور شده، کمالات محقق شده. ایشون میفرماید که این یه بحث بسیار در حقیقت جدی دارد. این است که میگه ببینید شما با نگاه فردی که اون نگاه فردی براتون حاکمه، رفتید توی جایی که با یک ممارست و به اصطلاح طول دوره و مدت تونستن یه نگاه دیگری رو حاکم بکنن، که اون نگاه دیگری که حاکم شده این است. اینا رو دقت بکنید. حالا همینم به اصطلاح وجوهی دارد، این وجهی که الان ایشون ترسیم میکنه رو من بگم، بعد یه وجه تبصره و ماده هم دارد. ایشون میفرماید شما نگاهتون فردیه، که هر کسی فردش رو در مقابل افراد دیگه میبینه تو اینجا که هستیم، و چون این نگاه رو داره منافع خودش رو، شده به دروغ، شده به دغل، شده به در حقیقت به کلک، اینها در برابر منافع افراد دیگه قرار میبینه و لذا میبینید که با دروغ و کلک میخواد خودش رو به جایی برساند، به کاری بر رفاه خودش رو محقق بکنه. میگه اما تو فرهنگ غربی اینم که داره میگه ایشون میفرماید این نمای کلی اولیست و الا همینم اینجوری نیست. تو نظام غربی با یک به اصطلاح طول دوره و مدت تونستن این رو تثبیت بکنن که فردیت به اصطلاح افراد رو به یک فردیت اجتماع برسونن، اجتماع خودشون، یعنی این کشور منافعش رو با همدیگه گره زده افراد رو و این شده یه فرد. این فرد در حقیقت در اون فردی که ما بودیم در مقابل افراد دیگه بودیم، حتی تو شهر خودمون، حتی توی محله خودمون، اما اینا فردشون رو به گونه گره زدن و تمرین کردن و این رو عادت کردن که این فرد فردی است که یک شهر یا یک کشور باعث شده یه فردیت جدیدی برای این شکل بده که حالا این فردیت در مقابل افراد دیگه، کشورهای دیگه و جوامع دیگه هن. لذا بین خودشون مثل یه بدن میمونن. این تازه نگاه اولیه خیلی با حسن نظره که اینجوری هم نیستش که حالا خیلی آزوازه‌تر شده آشفتگی این مسئله که اینها خودشون رو مثل یه بدن میمونن. دست در مقابل پا هیچگاه دست قصد آزار رسوندن به پا رو نداره، چون میدونه دست با پا مکمل هم دیگه و این دست و پا این بدن رو با هم دیگه لذا میره در همشون خدمت اون تصمیمی هستن که نفس انسان میگیره و بدن و مثلا دست و پا و چشم و تمام اعضا و جواره همه با هم همکاری میکنن. یعنی دست سیلی به صورت نمیزنه و انگشتشو در چشم فرو نمیکنه، چون میدونه که چشم با دست با پا در حقیقت چی هستن؟ یه حقیقت واحدی رو تشکیل میدن. این حقیقت واحد منافعشون به این است که با هم باشن، یک در حقیقت بدن باشن. میگه تو جوامع غربی این رو تثبیت کردن توی اونها که این جامعه ای که این کشوره، اینها مثل دست و پا و چشم هستن که اون قانون مثل نفس میمونه که حالا بعضیش با زور شده، بعضیش با فرهنگ سازی شده که شکل بگیره به گونه ای که اینها علیه هم توطئه نکنن، علیه هم اقدام نکنن مثل دست و پا، بلکه یه دست و پا و بدن بشن علیه ابدان دیگه. لذا میبینید چپاولگری غرب و جوامع این گونه نسبت به جوامع دیگه در اوج وحشیگری و توحشه، در اوج چپاوله، اما این رو عیب نمیبینن. ولی نسبت به هم دیگه اون در حقیقت چپاول رو تو نگاه اولی ندارن. هرچند عرض کردم که این تو نگاه اول فقط مسئله است و الا تو همون جوامع هم مرحوم علامه قبلا هم توی بحث جلد 3 المیزان میفرماید اونجا که اینها تو نظام به اصطلاح تو جلد 3 بل تو جلد 3 میفرماید تو همونها هم یه جامعه ای که در مقابل جوامع دیگه قرار میگیره بین خود اون جامعه هم کم کم شکاف طبقاتی که زیاد میشه، طبقات در مقابل هم قرار میگیرن. اول به قیمت حذف طبقه فقیر صورت میگیره و بی‌اعتنایی به اونها، بعد بین خود طبقات ثروتمند فاصله ها زیاد میشه، خود طبقات ثروتمند علیه هم طبقات خودشون میشن. لذا میبینید که اون طبق اگر 3 طبقه ثروتمندن، طبقه 1 به در حد صدد حذف طبقه 2 و 3 هم برمیاد، بعد تو طبقه 1 هم افراد طبقه 1 هم در مقام حذف افراد دیگه برمیان. چون انسان استعداد نامتناهی دارد، این استعداد نامتناهی هیچ جا متوقف نمیشه. بله ممکنه توی یه جایی با هم تصالح بکنن که امت ها و جوامع دیگر رو چپاول بکنن تا بعد بتونن در این ممکنه، این ممکنه برای رفاه بیشتر منابع آمریکا بره بگه من سوریه میخوام برم تا نفتشو غارت بکنم، نفتشو میخوام، با همین صراحت بگه این ممکنه و این رو عیبم نبینن، بگن خب عیب نداره ما قدرت داریم پس میریم بقیه رو چپاول میکنیم. این وحشیگریش اشده، یعنی یه جمعی در وحشیگری چی میشن؟ توافق میکنن در وحشیگری که الان البته در درونشون هم اون تشتشون خلاصه البته به صدا در آمده و واژگون شده و که ان مرادهم من السعاده الاجتماعيه تفوق المجتمع في عدتها و قوتها و تعاليها في استفادتها من المنابع الماديه. این تفوق المجتمع رو دیدن به جای تفوق فرد، تفوق مجتمع رو بر مجتمع های دیگه دیدن که این بر بقیه قدرت پیدا بکند، فی عدتها و قوتها و تعالیها فی استفادتها من المنابع المادی که کشورهای دیگه هم داشته باشن. و قد عرفت کرارا ان الاسلام لا یدو ذلک، این رو اساس سعادت نمیبینه که ما بخوایم به سمت شرکت بکنیم. ما این گونه نیست که اگه به جای رسیدیم بگیم حالا با این تفوقمون میخوایم بر بقیه تفوق پیدا بکنیم. نه، اسلام الاسلامی الولایو، اسلام در حقیقت تفوق داره، نه افراد نه جوامع. بله، لا ید و ذالک سعاده ول بحث البرهانی ایزن یو ایده بل سعادت الانسانی امر مؤلف من سعادت روح و البدن و هی تنعم الانسان من النعم المادیه. این در حقیقت متنعم میکنن انسان رو از نعم مادیه و همچنین تحلیه به فضائل الاخلاق و المعارف الحقت الالهیه و هی التي این تضمن سعادت او فی الحیات الدنیا و الحیات الاخرى. و اما الانغمار فی لذات لذائذ الماده مع اهمال سعادت روح فلیس عنده الا الشقاء. این حیوانیت اشده که با هم دیگه حیواناتی با هم تفاهم بکنن بر چی؟ بر اینکه بقیه حیوانات رو در حقیقت چپاول بکنن. این حیوانات اشده، یعنی این عقل در خدمت وهم قرار و شیطنت قرار گرفتنه که چگونه بتونن بر بقیه چیکار، بر خودشون هم رحم ندارن که الان سیاه‌پوستا در خود کشور آمریکا هستن، یعنی اینا نسبت به همون هم در حقیقت چی ندارن، رحم و مروتی ندارن و به اقلیت‌هاشون اون در حقیقت توجه رو ندارن. خب این بعد می‌فرماد اما استعجاب هم از صدق و صفا و امانت و اینها، این میگه این بحثی است که ان شاءالله اینم جوابشو بیان میکنیم. همون شبه آقای بحث آقای بهادینی اینجا و بحثی که گفتیم خیلی جا داره و به جاست که تشخیص بالات زیباترین تشخیص رو ایشون بیان کردن و گفتن که خیلی ساده و خوبم بیان کردن. ان شاءالله خدای سبحان قدرت فهم معارف خودش رو و عمل به اونها رو و بیان اونها رو برای دیگران و هدایتگریش رو و باور و یقین به این که دین چی برای ما آورده در مقابل اون تزییناتی که دیگران کردن از اون چی که در قواعد و آثار هست، ما مرعوب این ظواهر نشیم و اون دینمون یقینمون نسبت به او انشاءالله با باور بالاتری قدرت مطرح کردن هم انشاءالله داشته باشیم، بتونیم زیبایی های فطری دین رو بهتر مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.